اولین دلیل برای حرمت حلق لحیه آیه شریفه لآمرنهم لیغیرن خلق الله بود. در باب این آیه بحث کردیم و تمام شد، اما سامنه کن یک نکته وجود داره و این که ما از کردیم لیغیرن خلق الله هم شامل ارشاد که تغییر فطرت میشه، هم شامل تغییرات دیگری که داده میشه، منتها تغییراتی که ناپسند و مذمومه. ظاهر کلام اونچه که آیه سبحانی در کتابشون دارن خب از چند جهت با اونچه که ما عرض کردیم تفاوت داره. یکیش هم اینه که ایشون میفرمان که این لایغیرن خلق الله ربطی با تغییر از شاید که خلق فطرت نداره و شامل تغییر از فطرت نمیشه، به دلیل اینکه گفت ذهنشون این بوده که یغیرونه از شاید تغییر در این تغییر حقیقی عملی خارجی است، نه این تغییری که در از شاید که ذهن داده میشه. ببخشید این بله باشه خدا ببخشید از ساعت که تغییر شامل اون تغییر در خلقت نمیشه، در نفس و فطرت نمیشه. این به نظر میاد وجهی نداره، یغیرن خلق الله هم میتونه شامل تغییر در درون و فطرت بشه، هم شامل تغییرات بیرونی بشه. وجهی برای این که بگیم اون تغییر در خلق فطرت خارج از مفاد آیه است وجود نداره، به نظر نمیاد خیلی وجهی داشته باشه. فرضاست که تفاوتیه بین اونچه که ما عرض کردیم و ایشون داره. اگر بخوایم اون نظر ایشون هم رو اینجا بیاریم با اون احتمالی که ما دیروز عرض کردیم، در واقع چهار احتمال در آیه میشه. یک احتمال، دو احتمالی که دیروز اول گفتیم که احتمال اولش این بود که بگیم لیغیرنه اطلاق داره، همه تغییرات میگه. وجه دوم این بود که اختصاص داره به تغییر فطرت. وجه سوم اونی بود که ایشون میفرمان که تغییر فطرت را نمیگیره، تغییرات دیگری را میگیره که اونم ملاکی خیلی براش ایشون ارائه نکردن. وجه چهارم اینه که نه، همه هم تغییر فطرت را هم تغییرات دیگر خارجی را میگیره، اما تغییرات ناپسند، قید ناپسند و مذموم از آیه استخراج میشه برای خروج از اون محاذیر. این یک تکمیلهی نسبت به بحث دیروز بود. عرض شود که و اما از آیات که بگذاریم وارد بحث روایات میشه. بحث روایات عرض شود که در روایات بخشی از اونها در همین جلد اول وسائل شیعه ابواب آداب حمام آمده. روایات متعددی در این بحث وارد شده که حالا بخشش در این بابه، انشاءالله حالا به تدریج همه اونها رو بحث میکنیم. عرض شود که اجمالاً حالا پیشا پیش فقط یک دورنمایی از روایات باید در ذهن شریفتون باشه و اون دورنما این است که عرض شود که این مسئله با اینکه به نحوی در ارتکازات یه مقداری حالا مثلا جا افتاده است که به نحوی حالا حلق لحیه حرامه یا مذموم است، اما وقتی که وارد روایات میشیم بسیار کار مشکل و دشوار میشه، از جهت اینکه روایات معمولا سند معتبری ندارند. عمده این روایات که حالا شاید 20 تا روایت بشه، عمدتا سندشون مواجهه با مشکله. یکی دو روایته که یک سندی براش میشه درست کرد از مجموع این 20 تا روایت که اونها هم وقت و دلالتش کلی هست. این روایات هم از نظر سندی هم دلالی با مشکلات زیادی مواجه هستند و اینکه بخواهیم از این مجموعه یک روایتی که تام باشه، خیلی روشن تنهایی یک روایت بیاد تام باشه دلالتن و سندن، تقریبا میتونیم بگیم نداریم یا خیلی مشکله که بخوایم بتونیم چه بکنیم. ولذا از لحاظ روایی این دشواری وجود داره. اما این از یک طرفه که روایات معمولا در سندش اشکاله و غالبا هم در دلالتش یک خدشه ای، یک وجهی در نقاش و مناقشه میشه وارد کرد. از این جهته که این کلیت وقتی که ما به هر یک از این روایات بپردازیم با یک چنین دشواری سندی و یا دلالی مواجه هست. از طرف دیگه کثرت این روایات طوریست که خب خیلی مشکله برای یک فقیه که این همه روایت را ولی اون که تک تکش تو سندش دلالتش یک حرفی، حدیثی، نقاشی، خدشه‌ای وجود داره، اما این کثرت این مقدار دشواره برای یک فقیه که اون رو کنار بگذاره، به اضافه اون ارتکاز متشرعه که در اینجا هم همراهی میکنه با این روایات. ولذا اینم از یه جهت، بنابراین از من یک نگاه کلی ابتدایی رو دارم عرض میکنم سامنه کن، در یک نگاه کلی و ابتدایی ما با چند نکته در این روایات حلق لحیه مواجهیم. یک نکته همین بود که این روایات تک تکش رو که شما ببینید یا سندش یا دلالتش به نحو مانعت الخلو مشکل داره. تک تک این روایات بیسیگانه به نحو مانعت الجمع سند یا دلالتش مواجهه با اشکال و ضعفی است. این یک نکته. نکته دوم اینه که این روایات در اینی که تک تکش مواجهه با ضعف و ضعف سندی یا دلالی است، ولی مجموعش یک عدد و رقم متنابهی است که حالا شاید بیش از 20 تا باشه. من اون رساله رو که احتمالاً در اونجا این روایت شماره هم کرده باشه تو این نرم افزار رو پیدا نکردم، نبود تو نرم افزار. حالا اونم بخواستم بعد اینا هم عرض بکنیم که هست. در از روایت شیعه چند تا شماره داریم؟ همین فکر میکنم بوده مثلا 200 تا روایت از شیعه هست. بنابراین تعدد این روایات زیاده. نکته سوم اینه که این تعدد روایات هم در شیعه هست هم در عامه هست، در میان عامه هم این تعدد وجود داره و کم هست. نکته چهارم هم این که این روایات همراه با یک ارتکازی است که اون ارتکاز هم البته بحث خواهیم کرد و روش بحثه. این هم از یک جهت دیگری که یک ارتکاز متشرعی و میان متشرعه هم از شود که وجود داره که باید این رو هم در نظر گرفت. این 4-5 تا نکته رو که ملاحظه بکنید اون وقت آدم متوجه میشه که چرا. از اون طرف هم حالا به اضافه اون نکته که دیروز عرض کردیم، نکته پنجم هم اینه که این شهرت هم عرض شود که در بین متقدمین خیلی واضح نیست، مطروح نیست این بحث، ولذا نمیتونیم بگیم شهرتش چجوری است، و در بین متأخرین هم به صورت خیلی گسترده این شهرت پیدا شده، شهرت فتوایی پیدا شده. بنابراین از یک طرف شهرت روایی است با همه اون ضعف‌هایی که وجود داره، از طرف شهرت فتوایی وجود نداشته در عصر اول، و از طرفی شهرت فتوایی در عصر دوم، سوم و چهارم دیگه به صورت عظیمه‌ای وجود داره، و از طرفی همون ارتکاز هم وجود داره هم محل خدشه‌هایی است که بعد می‌گیم. این 5-6 تا مطلب رو با هم که ببینید اون وقت احساس می‌کنید که چرا اینقدر بحث دشوار و حساس شده در بین همین فقهای متأخر ما. بحث دشوار و حساس شده. از یک طرف مثلا کسی مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میبینیم که به لحاظ استدلالی دستش هیچ جا بند نیست روی مشربی که ایشون داره. به لحاظ استدلالی ایشون نه تنها حتی کراهتش هم خیلی سامنه، کراهتش هم به نظر ایشون روی اون متدی که ایشون داره و روش اجتهادی که ایشون داره، حتی کراهت این قصه هم خیلی با جای بند نیست. و با یک نوع حالا مثلا احتیاط و امثال اینا، من نمیدونم در فتاواشون که ایشون احتیاط کردن دیگه، احتیاط واجب دارن دیگه، ولی حرام میدونن. حالا اون که بحث مقدم لحیه و عارضه، اینم تو فتوای ایشون آمده، مشهور بود که ایشون اینجور فتوایی دارن که در این روایتی هم هست که به شکل پروفسوری به اصطلاح اینم اونجا ایشون اینجور چیزی فتوا دادن که این روایتی هم داره. یعنی ایشون سلام علیکم نهایتش کسی های خویی رسیده به یک از نظر فتوایی به این که اشکالی نداره، از نظر استدلالی، از نظر فتوایی هم رسیدن به یک احتیاط واجب، اونم در حد مقدم لهیه، نه طرفین لهیه. یعنی اون صدق عرفی شالا همه میگن اون بحثی نیست، اون صدق عرفی دیگه، منتها میخوام بگم اینقدر فتوای ایشون ضعیفه در مقام چی که یک احتیاط شده بدون اینکه استدلالات را اصلا قبول نداره، فقط گویا یه نوع جرأتی نکردن برای اینکه فتوا بدن به جواز. توجه کردید این از اون احتیاطهای واجب اینجوریست. و از طرف دیگه در همین احتیاط واجب مقدم لهیه را احتیاط کردن، یعنی طرفین رو میگن مانعی نداره، اینجوری که مشهوره. حالا صدق عرفی البته همه صدق عرفی را چه میدونم، بله؟ بله، یعنی همین که اینجاست دیگه، این حالا فرض که طرفین رو میگن چیزی نداره. این یک، حالا من فعلا یک نگاه کلی دارم به بحث میکنم، یک طرف قضیه مثلا ایشون قرار میگیره، در همین دوره هم مثلا یک طرفش همون مرحوم بلاغی قرار میگیره طبق اونچایی که نقش شده اینجا، چون من که ندیدم این رساله را، که اصلا با خیلی شدت و حدت تمام دفاع از این میکنن که نه حرامه و از حرامهای واضح و بیان هم هست، یه همچین چیزی رو چه میکنن. و یا مثلا همین آقای خرازی اونا به همین سمت دارن که یعنی حالت استدلال رو تام میدونن و فتوای روشنی برای این مسئله وجود داره. این دو طرف قضیه، یعنی یک کسانی که در مقام استدلال حتی کراهتش هم میگه دلیلی نداره، این روایات سند یا دلالت ضعیفه، ارتکاز هم پاش جایی بند نیست، آیه هم که هیچی، بذاریم کنار میره دیگه. شهرت اونام که خیلی بهش ندارن، و اگرم باشه شهرت بین در متقدمینه که اینجا وجود نداره، یعنی اینقدر پایه ها رو سوس میبینن. این یک طرف طیف اقوال هست، تا اون قولی که قائل به حرمت بیانه است، میگه نه قشنگی بس حرمت داره و حرمتش هم واضحه و اینم فتواست، نه اینکه احتیاط و امثال اینها باشه. این دو طرف قضیه است که از یک طرفش احتیاط واجب در حد مقدم لهیه نهایتش بیرون میاد و در استدلال هیچ چی نیست، نه حرمت نه کراهت، تا این طرفی که نه حرمت کامل حلق لهیه به طور کامله به عنوان یک فتوا و عرض شود که مستند به ادله مثلا روشن. و بین اینها دیگه حالا کسانی که قائل به کراهت هستن و کراهت رو مثلا مسلم میدونن و امثال این اقوالی که در میانه این دو طیف قرار میگیره. خب میبینیم که بحث یک چنین پیچیدگی داره، پیچیدگیش هم حالا اجمالش عرض کردن، یعنی ما نه موضوعی است که بگیم اینجا روایت نداره، نه موضوعی است که بتونیم بگیم شهرت نداره، هم داره هم نداره، روایت هم داره هم نداره، ارتکاز وجود داره ولی در این حال یک گیری هم درش هست و عرصبت که و امثال اینها. این حالا چی داریست که وجود داره؟ ارتکاز و سیره در واقع. این حالا دورنمای بحثه. یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم اینه که اصل این که شاید در این جهت که یک نوع سنت اسلامی است، اصل این که ریش داشته باشه کسی، این رو فکر میکنم هیچ کس نتواند درش خدشه بکنه. حالا حد وجوب و کراهت و وجوب و استحباب و اینها اون رو نمیگیم، ولی فل جمله این که در روش زندگی ائمه و اصحابشون و عرض شود که روش زندگی و آداب عرصبت که زندگی اجتماعی مسلمان ها و فردی مسلمان ها این بوده که اصحاب لهیه بودن و حلق نمی کردن، فکر میکنم در این نشودش تردیدی کرد. اون چه که در تواریخ آمده، مثلا در مورد هیچ امام معصومی نیامده که مثلا حلق لحیه‌ای شده. هرچه آمده اینه که محاسن چجوری میزدن، چطور اصلاح میکردن، اصحابشون همینطور. گاهی تفاوت‌هایی که بین اونها و دیگران گفته میشده تو همین گفته میشده. بلزا از جهت اصل اینکه یکی از سنن اسلامی ذولهیه بودنه و اینه که محاسن داشته باشه شخص، این قابل شاید هیچ خدشه ای نباشه. این از اون مسلمات و از امور واضحه ایست که از مجموعه تاریخ و سنت و سیره و روش و روایات اونها استفاده میشه. بلزا بیشتر باید رفت در این جهتش به نظرم هیچ نمیشه تردید کرد. حالا روایات هم میبینیم نه دیگه، این که خلافش نیست، هرچه نقش شده از بزرگان این طرفه، این استمرار و مداومت نوعی رجحان را میرسونه. ما در سیره گفتیم که سیره ازش سیره فعلی، همونطور که علما فرمودن، فقها فرمودن، ازش فقط اباحه استفاده میشه، ولی در جایی که همراه با تکرار باشه، خلافش مشاهده نشه. و به خصوص کالای مجموعه ای از این روایات هم در اینجا وجود داره که دیگه این مجموعه منیسون مجموع کسی نمیتونه به کلی بذاردش کنار و اون ارتکاز هم وجود داره. این مجموعه اون چه که اینجا بهش خواهیم پرداخت از روایات متعدد من العامت و الخاصه مضافن به این سیره و ارتکازی که وجود داره، اصل این که این از سننه و امور راجحه فشر است، به نظرم هیچ قابل خدشه ای نیست. این از مسلماته. عرض شود که حالا میخونیم روایات رو میبینیم این مجموع تعدادش در دلالتش بر اصل رجحان شرط تردیدی نیست، دلالتش بر حرمت و وجوب و اینها تردید داره. سندش هم البته چون تعدد داره نمیشه اینا رو به این شکل به راحتی کنار گذاشت. تسامح رو نه اونا با قبول نداریم، آقای خویی و دیگه معمولا قبول ندارن. ما عرضمون اینه که با قطع نظر از اگه تسامح در عدل سنن بگیره که اون وقت پاش خیلی محکمه، حتی اونم نگیره، این مجموعه رو نمیشه به این سادگی کنار گذاشت. بله، حالا ما چه اون مبنا رو بگیریم چه اون مبنا رو نگیریم، این روایات به این کثرت که درش فل جمله این رجحان وجود داره، این رو نمیشه کنار گذاشت. به نظر میاد که ما اصل رجحان این لحیه و این که از سنن اسلامی است، این از مسائلی است که نمیشه ازش چشم پوشی کرد. و فکر نمیکنم همون آقای خویون هم قطعا این نظرشون این نیست، یعنی خود آقای خویی و کسانی که دیگه خیلی هم با دقت روایات رو همه خدشه کردن و بوسیدند و کنار گذاشتن، ولی باز وقتی که برگرده این مجموعه رو ببینه نمیتونه بیاد به یکی از سنن و آداب هم نیست. ولی از اینش قطعیه. اما این که حالا اون بحثایش اجماع داره که چی؟
حرام است.
آی خویی؟
اجماعی
شیعه و سنی
برخورد
نکرده در اول نمود. چی چیزی داره؟ اونو بله میپذیرن، ولی همون سیره رو بعد زیرا بهشو میزنه.
نه
بعد حالا میبینیم. حالا البته روایات حالا بحثه. ما حالا فعلا یه نگاه چی داشته، من اینجوری تلقیم ازشون اینه. عرض شود که فعلا ما واردش هنوز روایاتونا نشدیم، گفتیم یک چشمنداز کلی بحث را بگیم. تو این چشمنداز گفتیم که مشکلات و موانعی که در پیش روس برای اینکه به روشنی انسان به این سمت اون سمت بره، اینو توضیح دادیم و عرض کردیم که حالا اگر ایشون این حد اینام رو گفته باشن، یعنی باید گفته بشه این حرف درستیست که این همه روایت و اون تاریخ و اون سیره و اون ارتکاز را نمیشود حداقل ازش ما به عنوان یک ادب و سلوک اسلامی و یک امر راجع ازش چشم‌پوشی بکنیم. این دیگه حداقلشه. اما بیشترش حالا باید بریم سراغ روایات. بله، ارتکاز و سیره کمی متفاوته دیگه و در اینجا البته به هم نزدیک و منطبقه، ولی گاهی یه چیزی در ارتکازات هست ولی امری که سیره بر اون مستمر باشه نیست، یا امر سیره‌ای نیست. سیره عمله، ارتکاز اینه که کار به عمل نداره، تو ذهنشون اینه که این نمیشه بگیم درست نیست. بله همینطوره، بله همینطوره، منتها خیلی جا با هم منطبقه دیگه.
احناش توی
ارتکاز
این
اشکالی
که
مثلا شهرت بودی داره میگه مستند داره وایده،
جنگ ارتکاز این
اشکال رو نداره؟ چرا همونه، بله ارتکاز خیلی چیزاش مثل مستیره هستی که چرا. این حالا دورنمای قصه هست ولی ما هنوز نتیجه ای نگرفتیم. ما خواسته
بگیم پس ارتکاز
رسیار دو چیزه
یعنی چی؟ به تبادل الفاظ کدر چی معانی
ما میگم دو چیزه دیگه، ما از کردیم با همین داریم میگم دو چیزه. نه گاهی با هم مصداقا جمع میشه، یعنی سیره بر مثلا اینه که لحیه دارن و حلق نمی کنن، ارتکاز هم بر اینه که اینجوریه، این انطباق مصداقیه ولا نه دو موضوعه. و اما روایات به ترتیب این روایات رو عرض میکنیم. در باب جلد اول وسائل ابواب آداب حمام باب 67 روایت اول جلد اول کتاب الطهاره ابواب آداب حمام باب 67. 1. محمد بن علی بن الحسین قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حف الشوارب وعف اللحا ولا تشبه باليهود. این روایت از من لا یحزن نقل شده و مرحوم صدوق در اینجا می‌فرماند که از نوع اسنادش مرسلات صدوق، منتها از مرسلاتی است که به اسناد جازمه. اینجوری دارن که مرحوم صدوق فرمود که قال رسول الله، این اسناد جازمه که حضرت فرمودن حف و شوارب از شود که وعف اللحا ولا تشبه باليهود. سه تا جمله در اینجا هست. یکی این که عرض شود که شارب را عرض شود که اخذ بکنید یا قطع بکنید یا کوتاه بکنید، حالا این تعابیری که در ترجمه حف میاد، و بگیرید از شواربتون را، نگذارید طولانی بشه. و عفو اللها، اعفای لهام جمع لحیه است، عفو هم از اعفا میاد، اعفا هم یعنی آزاد بگذارید، رها بکنید، یعنی نگیرید، از شواربتون بگیرید و لحیهاتون را رها کنید، بذارید که بلند بشه. ولا تشبهو بالیهود، خودتون را شبیه یهود قرار ندید، که یهود به عکس عمل میکردن که لحیه‌ها را کوتاه و شوارب را بلند میکردن. بحث شارب که بلند کردن شارب مکروهه، که از حدی که لب را بگیره بیشتر طولانی بشه، این در روایات تصریح شده که این مکروهه و کراهت مؤکده هم داره، این در روایات زیاده. و عرض شود که این که کوتاه‌تر بودن شارب مستحبه، این مستحبه و بلند بودنش مکروهه. اینجا داره که حف و شوارب و عف و لحا ولا تشبهو باليهود. این یک روایت. این روایت خب تک تک این روایات در 20 روایت رو ما سندن و دلالتن بحث میکنیم. اما من حیث سند فقط مر مرارن به این که در مرسلات صدوق سه نظریه وجود داره. نظر اول اینه که مطلق مرسلات ایشون معتبره، که بعضی به این تمایل داشتن. نظر دوم اینه که مطلقا معتبر نیست مرسلات صدوق. و نظر سوم تفصیل بین عرشاد که اسناد جازم و غیر جازم صدوقه، اونجایی که اسناد جازم بده میشه معتبر، اونجا که اسناد غیر جازم باشه میشه غیر معتبر. مثلا آقای فاضل یا حضرت امام هم تا حدی به این تمایل دارن. عرشاد که اسناد جازم اینه که مرحوم صدوق فرمود که قال الصادق، قال که امیرالمؤمنین یا اینجا قال رسول الله نسبت بده به قاله، بگه فرمودند. اسناد غیر جازم اینه که بگه روی عن الساده، میگن این دومی غیر جازم معتبر نیست ولی جازمش معتبره. این سه نظریه است. اینجا از اسنادهای جازمه، اگر کسی قائل به قول اول باشه که مطلق مرسلاتش رو معتبر بدونه این معتبر، اگر هم کسی قائل به قول سوم و تفصیل باشد باز این معتبره، چون اینجا اسناد جازمه. و اما اگر کسی اینا رو نپذیره معتبر نیست. ما هم همون قول دوم رو بیشتر ترجیح دادیم که مرسلاتشون معتبر نیست مثل بقیه، بلیزا این از نظر سندی محل بحثه و علل مبنا نمیشود اون را قبول کرد و همون قول دوم سامنه کنم. این به لحاظ سند. و اما من حیث و دلاله روایت از شبد که گفته شده که نه این دلالتی بر بحث ما نداره، یه اشکالیست که حالا در کلمات آقایون آمده. از شبد که دلالت بر بحث ما نداره، برای اینکه اینجا امر به توفیر شعر است یا به توفیر لحیه است و شعر لحیه است و اینکه بلند باشه کوتاه نشه، این امر تعلق نگرفته به اینکه عرض شود که ریش داشته باشید اصل محاسنداری رو امر بکنه، بعدم بگیم امر ظهور در وجوب داره، اصلش که شد واجب ضد عامش که ترک لحیه باشه که همون حلق لحیه میشه بگیم حرامه. اگر در روایت آمده بود که کونو زا محاسن زا لحیه من زوله ها، از شبت که خب حالا گفتیم میگه باید ریش داشته باشه، ضد عامش میشد حرام، واجب ریش داشتن، ترکش میشد حرام و دلیل بر موضوع و بحث میشد. اما اینجا امر نیامده روی کونو من ذوی اللحا، بلکه امر آمده رو اعفو اللحا. اعفو اللحا یعنی ریش را بلند بگذاری، اونجور یعنی کوتاه نشه بلند بگذاری. خب اگر این باشه که ظاهر روایت اینه، عرض شد که خب قطعا این باید بگه مستحبه، چون هیچ قائلی ما نداریم که بگه ریش باید بلند باشه، حتی تا حد قبضه هم که در روایات آمده که البته بالاتر از یک قبضه عرض شود که اون مکروهه، در حد قبضه هم کسی نگفته واجبه. بنابراین امر آمده روی عرض شود که اعفای لحیه و توفیر شعر لحیه، زیاد بودن و بلند بودن اون، نه دارای لحیه بودن و اصل لحیه بودن. امر رو اینه نه اون اولی. و امر اومده رو چیزی که دیگه قطعا ما این امر رو باید حمله بر استحباب بکنیم، یعنی این دیگه حتما امر استحباب داره.
اصلش رو مسلم
گرفت
در
رابطه
با کیفیتش
بحث کرده. بله دیگه. بله دیگه. یعنی میگه این کمیت یعنی بلند باشه این مستحبه. حالا قطعا دلالت اقتضاش اینه که اصلش هم قطعا مستحبه.
نه.
واجبه؟ آه چطور این واجبه این میگه نمیشه
واقعا مطلب اصلش مفروغون هم بود مستحبه بود و نزا نبوده. آره. که مثلا باید ریش بگیره.
آره 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 نزا نبوده دو
مقدارم مشخص.
آره ما قبول داریم اصلش قبول داریم، ولی چجوری واجب یا مستحب اینش از روایت در نمیاد. اصلش اون قبول داریم، دلالت اقتضا داره. وقتی میگه بلند باشه میگه اصلش هم
چیه؟ ظهور امر.
ظهور ام وجوبه، ظهور ام وجوب وجوبه نه. ولی اینجا هیچ
اینجا اصل رو بگیریم
ولی هیچ
استثنایی اصلا تفسیری تخصیصی قرینه
نمیدونم. میدونم بله، ولی این تخصیص داریم میگیم، یعنی این ارتکاز قطعی بر اینکه هیچ که نمیگه ریش باید حتما بلند باشه این اندازه. من عصر المعصومین الی عصرنا هیچ روایتی نگفته، هیچ فقیهی نگفته، هیچ که هیچ فتوا رو نداده. چی؟ بله حالا اونا مثلا شاید همینا رو چک کرده باشن، حالا نمیدونم، ولی این نیست اینجور فتوایی واقعا.
نه من مطلب
حالا اصل مطلب مسلمه، ولی چی؟ وجوبش یا استحبابش؟ نه 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 نه، خیلی مستحبات داریم که مستحبه و یک استحباب اضافه بر او آمده که اینجا مستحبه. این اولا مستحبن در مستحب. تو این اولا اگر یک کمی بخوایم جدیتر صحبت بکنیم، ممکنه کسی بگه نه اصلش هم مسلم نیست، این یک استحباب روی بلند بودن ریشه، به حیثی که اگر ریش رو کسی بلند نمیخواد بگذاره، کوتاهش اصلا استحباب نداره. اونی که مستحبه یک مستحب ارتباطیه نه استقلالی، مستحبه که ریش بلند داشته باشه، که اگر ریش بلند نباشه دیگه کوتاهش هم استحباب نداره، ممکنه حتی استحبابی باشه. ولی ما اول برای اینکه شما را همراه بکنیم یه کمی همراهتون شدیم، گفتیم که اصلش مسلمه ولی وجوب و استحبابش معلوم نیست، ولی حالا که رومون باز شد میگه نه اصلش هم مسلم نیست. از جهت که این اون لا تشبهو بالیهودش اگر هم دلالته، حالا اینو عرض میکنم، این نکته خوبی میگید که حالا بعد عرض میکنم. این یک نکته بله، حالا چرا ایشون هم شاید به نحوی حالا همون لا تشبه و اینا ممکن از اون چی بشه، خود این نه میگه که، یعنی اگه ما باشیم این روایت میگه که محاسن بلند مستحبه، اگر فوقش خیلی بخوایم همراهی بکنیم میگیم که دلالت اقتضایی داره بر اینکه اصل لحیه داشتن هم مستحبه، و اما اگر اینم نپذیریم که میگیم دلالت بر اونم نمیکنه، و اما اینکه مقابلش کراهت داره نه، نمیشه امر به این معناش نیست که کراهت ضدشه. خب نه نه اونو دیگه مفصل بحث کردیم که دیگه گفتیم همیشه گاهی هست که فعل چیزی مستحبه و ترکشی هست، برای اینکه مکروه بودن باید درش مفسده باشه، عدم المصلحه در کراهت کافی نیست، وجود مفسده لازمه، اینو قبلا هم بحث کردیم. این یک اشکاله که در اینجا مطرح هست، یعنی مناقشه دلالی است که در اینجا هست، عرض شود که و که بنابر این مناقشه این روایت یک حکم استحبابیه، برای اینکه محاسن بلند باشه، البته بلند بودن در جاهای دیگه تهدید شده که خیلی بلند بودنش هم مکروهه و مبغوضه و داره رفع نار مثلا به این اشاره داره، و کار به اصل اینکه اگر هم دلالت اقتضا داشته باشه اینه که اصلش هم مستحبه، اما اینکه واجب است ریش داشتن و حرام است حلق لحی از این بیرون نمیاد. این یک مناقشه است که در اینجا هست، یعنی پاس از دلالی این مناقشه وجود داره. عرض شود که ممکنه کسی در اینجا در استدلال به این روایت به نحو دیگری مطلب رو مطرح بکنه و نکته دیگری در تقریر استدلال به اینجا مطرح بکنه، که در واقع اولین استدلال به همین عفو اللحا بود که جوابش اینه. ممکنه استدلال بشه به این روایت با توجه به اون لا تشبهو بالیهوده، که گفته بشه که لا تشبهو بالیهود مانعی نداره که حفو الشوارب مستحب باشه، عفو اللحا هم مستحب باشه، اما لا تشبهو بالیهود اون اصلش اینه که بر حرمت خودش نهی داله بر حرمت باشه، و سیاقش وقت دلیل نمیشه که اگر دو جمله استحبابی و رجحانی شد جمله سوم هم باید رجحانی باشه، نه، اون اگر مانعی نداشته باشه ما ظهور حرمت و الزامش را حفظ میکنیم. پس لا تشبهو بالیهود حرمتش دلالتش بر حرمت حفظ میشه و محفوظه، منتها نکته ای که این از یک جهت پس لا تشبهو نهیه و نهیش هم تحریمی است و تشبه به یهود هم در اینجا عرض شود که مقصود یه نکته جدیدیه، نه اون قبلی. میخواد بگه که اون کاری که یهود میکنن که حلق لحیه میکردن این کار را نکنی. لا تشبهو به یهود در واقع روایت میگه که مستحب به شارب و کوتاه بکنند و ریش را بلند بگذارن و بعدم اضافه میکنه و جایز نیست تشبه به اونها، یعنی حلق لحیه. حلق لحیه جایز نیست. نه بنابراین احتمال لا تشبهو بالیهود این عرض شود که یک امر مفاد جدیدی داره و تحریمی هم هست. لا تشبهو بالیهود یعنی لا تحلقو، عرض شود که لحیتکا، یه حرف تازه ایست
جدید
نیه، این تعلیل همون حکمی مصدق. حالا این یک تقلیل اینه دیگه،
اگر این داشتن رها بکنید کاری نکنید به خاطر که کار، اگر این کار رو ترک بکنید کار شبه یهوده، یعنی اگر حق داشته باشید.
درسته. حالا ببینید این یک تقلیله که بنابر این تقلیلی که میگیم لا تشبهو بالیهود یک مطلب جدیدی است غیر از اون دو چیز قبلی. اون دو تا استحبابیه، ریش را شارب را کوتاه کنید، ریش را بلند بگذارید، اینا مستحبه چون نمیتونه اونا وجوبی باشه. و تشبه به یهود نداشته باشید که ریش را حلق بکنید. این یک تقریر دیگه که بنابر این تقریر اون وقت لا تشبه به یهود در واقع میخواد بگه نهی از حلق بکنه. اینم استدلال نوع دوم استدلال به اینجاست که اینجا دیگه استدلال به عفو اللحا نمیکنیم، استدلال به فقره آخر میکنیم. اون استدلال اول ما استدلال به عفو اللحا بود، جوابش هم همونه. استدلال دوم و تقریر دوم اینه که به لا تشبهو بالیهود با این تقریری که از کردیم استدلال بکنیم. اینم جوابش اینه که خب این یک احتماله، نمیتونیم حالا بگیم هم قاطع نفی بکنیم، ولی احتمال دیگه هم اینجا وجود داره و اونه که لا تشبهو بالیهود به منزله تعلیل قبل باشه و این همین چیزیست که گاهی میگفتیم که جمله هایی گاهی هست که ادات تعلیل نداره ولی عرف میفهمه که این داره در واقع مکمل بحث قبله. اینا بهش میگن که جمله هایی که به منزله تعلیله، نازل به نازل منزله تعلیله و این در روایات هم زیاد داریم. حکم این جمله هم حکم تعلیل میشه. اگر این باشه اون وقت لا تشبهو، بنابر احتمال دوم لا تشبهو بالیهود یک فراز و فقره جدیدی نیست بلکه علت برای قبله. اینجوریست که شارب رو کوتاه بکنید، لحیه را بلند بگذارید. چرا؟ برای اینکه نباید بشه یهود تشبه پیدا بکنی. اگر کسی شارب رو بلند بگذاره و ریش رو کوتاه بکنه این تشبه به یهوده، شما این کارو نکنی. این در واقع منزله علته. بنابراین این استدلال دومم، این احتمال دومم وجود داره. حالا اگر هم نگوییم اون احتمال دوم تعین داره، نگیم این ظاهره که بی ظهورم نیست، چون تشبه خودش که چیزی خاصی نیست، تشبه اصولا یه عنوان کلی است که باید یه مصداق پیدا بکنه. ظاهرش اینه که این تشبه بیان کبرایی است که مصداقش قبلی هاست، این ظاهره، منظور چیز جدیدی نیست، این ظهور اینه. حالا اگر هم نگیم احتمال دوم که نازل منزله تعلیل ظهور روایت هست، لا اقل من الاجمال نمیتونه بگیم حتما این لا تشبه بالیهود میخواد یک نوع حکم جدیدی علاوه بر احکام قبلی بگه. این اطمینان به این نمیشه داد.
در همه احتمال دوم دارا لا تشبه رو علت برای حکم قبلی باشه، اگر علت شد این مثلا حکم قبلی یعنی مستحب به اصل روش باشه.
خب
تعلیل جوری مثلا قالبش و لحنش و ظهورش.
نکته خوبی میگید. حالا نکته این دو تا تقریر که میشه جواب داد، هر دو تقریر رو میشه جواب داد. ممکنه کسی تقریر سومی اینجا بیاره. یعنی ما سه تا در استدلال به این چند تا تقریر داریم. تقریر اول و اینه که به عفو اللحا تمسک بکنیم وقد مر الجواب. تقریر دوم اینه که لا تشبهو را حکم جدیدی بگیریم و بگیم ناظر به حلقه غیر از اون بحث قبلی. وقد عجب ناله، اینم گفتیم نه احتمال اون طرفش هم هست که تحلیل باشه دیگه نمیشه. تقریر سوم اینه که ما این مجموعه را با هم ببینیم، بگیم که عرض شود که حف و شواره و عفلوها، عفلوها یعنی ریش را بلند گذاشتن، ولی علتی که میگه لا تشبهو بالیهود این قرینه میشه برای اینکه اون عفلوها مقصود بلند گذاشتن نیست، مقصود داشتن ریشه. توجه کردید؟ این تقریر سومه که میگیم لا تشبهو بالیهود به منزلت تعلیله، ولی این تعلیل نشان میده که این کلمه عفو مقصودش یعنی این که ریش داشته باشید، نه اینکه ریش رو بلند بگذاری. چرا؟ برای اینکه حضرت میفرمان لا تشبهو بالیهود، ظاهرش هم نهیه، ظاهرش هم حرمته، و تشبه به یهود هم به این بوده که حلق بکنه، ریش رو بتراشه، بیریش بشه. این روایت میگه که اونا میادن ریش رو میتراشیدن و سبیل رو بزرگ میذاشتن. این میگه این کار رو نکنید و تشبه به یهود نداشته باشید. ولو اینکه کلمه عفو آمده، عفو هم یعنی بلند نگه داشتن، اما چون تشبه علت این هست و تشبه هم در حلقه نه در اصل کوتاه کردنه، و لذا ممکنه بگیم که این قرینه میشه که عفو در اینجا یک تصرف مجازی باشه. عفو یعنی این که عفو اینجوری است که نه اینکه بلند باشه، بگذارید که از اون منابتش بیاد بالاتر. اینجور عفو هم اینجور نیست که مجاز، یعنی مجاز کلی باشه. دو عفو کمی معناش رو با دقت کرد که عفو اعفا یعنی رها کردن. این رها کردن اول آدم به ذهنش میاد یعنی بذاره خوب بلند بشه، ولی رها کردن یعنی این که از اون ریشه اون رو قطع نکن، بگذار بیاد از ریشه بیاد بیرون در حدی که سبق محاسن بکنه. این هم تقریر سومه.
یعنی مثلا دلالتی چیزش این طوریه که اون که ریشش را کتان این چیز میزده ما بگذاریم رها بکنیم، اگر ضرورت را مثلا این محاسن
درست
این
رو مثلا
سیلیل رو
چی میگید؟ چی؟ بروت؟
بروت رو یا همون سیلیل رو بگذار مثلا
کتاب رو کنیم روش رو. اینم تقریر سومیه که ممکنه کسی اون را
مقابلش اینه
ذکر.
شما بگید اصل روش رو بگذار ولی نه به اون معنی که بلند
درست
در عفو مثلا نیا
تصرف بکنیم،
خلاف ظاهر رو باز تکلم کنیم.
بله درسته. حال بله بله دیگه، ما قرینش رو میگیم که نهیه که در لا تشبهو اومده، که این نهی رو نمیتونیم نهی تنزیهی بگیریم و ظاهرش هم منزله تعلیله. این علت میاد یک تصرفی در اون معلل میکنه و اون را مثلا به اون شکل در میاره. اون وقت آره، حالا این یک بحثه. یک نکته مهمی که ایشون اشاره میکنه اینه که اصلا یک اشکالی که حالا به این روایت و روایاتی از این قبیل وارد میشه، اینم تقریر سومه، این تقریر اشکالاتی داره. یکیش اینه که این تا آخرم دیگه در ذهنتون باشه که قابل یه مطالعه بیشتری هم هست، و اینه که ظاهرش اینه که در یهود عرض شود که این ریش کوتاه کردن و مثلا اینا تو احکامشون که نیست، در عملشون هم اینجور چیز، یعنی احبار و یهودیان و اینها اینجور چیزی درشون نبوده، مرسوم نبوده که ریش رو کوتاه بکنن. مثلا این در ایرانیان قدیم که کسرا و چونها این مرسوم بوده، یا در روم و اینها احتمالا شاید مرسوم بوده نمیدونم، ولی در سنن یهودی اونها نه به لحاظ فقهیشون اینجور چیزی هست. تو حالا قابل اینه که به تلمود اونها کسی مراجعه بکنه ببینه احکام اونها را، چون میدونید یهودیت احکام و شریعت دارن خیلی مفصل برخلاف مسیحیت، و در شریعتشون نیست، در عملشون هم اینطور چیزی خیلی نبوده و ثابت شده. بله دیگه عرض کردم دیگه، ظاهرش اینه که در احکامشون نیست، در در عملشون هم نبوده، ظاهرا این نبوده. ولی زا یک سوال جدی رو این روایات وجود داره که این تشبهی که گفته شده یعنی چی؟ این خیلی امر واضحی از لحاظ تاریخی نیست، یه مقدار کار را هم مشکل میکنه در اینجا. این شبهه تشبه به کفار هم حالا اون را بحثم میاریم بعد بحثش کردیم نکردیم نه دیگه بحث حتما بعد میاد یه جایی باید بحث بکنیم اونم محل چیه ظاهرا.
باز چرا بحث نکردیم؟ بله باستی شهرت دینا تشبه به نظر مطرح شد
حتما شو. حالا نمیدونم روایاتش هم رو دیدیم یا ندیدیم اینا، حالا باید اونجا بحث چی بده دیگه. ارشاد که به هر حال اینم تقریبا سوم اشکاله. یک اشکال دیگری هم در این روایته که ارشاد که در جای دیگه یا آیه تبریزی فرمودن ولی در واقع در همه اینها میاد، اینه که ممکنه کسی بگه که این حکم حفو و عفو یک حکمه نه دو تا حکمه، یعنی میگه که نیایید کش و لا تشبه همینطوره جمعش رو مقصوده، نیایید اونی که متعارف بوده در حالا یهود یا امثال یهود مثلا کفار و امثال اینها این بوده که سبیل را می زدن بلند می گذاشتن و ریش را می زدن، میگه این کار را نکنید، شما عرض شود که به عکسش عمل بکنید، یعنی اونی که کراهت داره یا حرمت داره تشبهه، تشبه هم اینه که اونو بلند بگذاره سبیل رو بلند بگذاره و ریش را کوتاه بکنه، نه اینکه جدا جدا شما این تشبه نداشته باشید برای اینکه از اونها فاصله بگیرید عرض شود که بله آره، یعنی اون رو منع میکنه. و اما اینکه این تأکیدی که میکنه که شارب رو کوتاه بکنید و ریش رو بلند بگذارید، این در واقع اصل این نیست، اصل این که تشبه نباشه. تشبه هم به اونه که شارب رو بلند بگذاره و ریش رو کوتاه بکنه، میگه این کار رو نکنید. حالا برای خروج از این تشبه یک راهش همینه که در روایت اومده که حفو از شواره و عفالله ها، یک راهش همینه که هر دو رو کوتاه میکنه، بازم مشابهتی نداره به یهود از اون جهت. این هم این احتمالیه که داده شده و البته این احتمال خیلی احتمال درستی نیست، ظاهرش اینه که اینا هر کدام یه حکمیه برای خوده.
این از نظر روانشناسی یعنی زنها خوششون میاد مردای کریش داره
نمیدونم اینو حالا دیگه قادر دارم خوششون میاد از این که ریش داشته باشن یا نه؟ بله حالا این نمیدونم حالا این چطوریه، یکی از حوزه تخصص ما خارج شد. یه وقتی قبل از انقلاب میرفتیم حالا این که دیگه حالا رفتیم نونوایی میرفتیم نون بگیریم صبح زود، آدمه مثلا چیزی هم بود اینه که شاطر بود و نونشو میکرد اونها، متا انقلابی بود و هم اطلاعی های امام میومد در روز صبح چه میکرد اونها، متا ریش رو میتراشید. من یکی یه روز بهش گفت که چرا ریش میتراشی؟ گفت که من خودم چی ندارم ولی خانمم رهام نمیکنه که بازیشو بتراشی از این جهت. حالا این خلاف مدعای شما شد. خب اینا حالا سه تا تقریر بود که هر کدام به نحوی جوابی داره و در مجموع میبینید که ما در میانه این احتمالات و تقریرها یک اطمینانی به یک احتمال مرجح واضحی که بگیم این داره میگه ریش داشته باشید و نداشتنش حرامه، به این نمیتونیم از این روایت برسیم، گرچه حالا هیچ کدام از این احتمالات هم رو ما نهایتا ترجیح ندادیم، بین اینها یک تردیدی وجود داره ولی همین تردید کافی است برای اینکه نشود به این استدلال کرد، علاوه بر اینکه سند معتبری هم نداره. ارشاد که و البته در حد مرجح شما همونه که میخواد بگه که ریش داشتن، ریشه مناسبی داشتن، نه خیلی کوتاه کردن، یک سنت ادبه و اینو داشته باشید. روایت دوم، قال رسول الله، باز هم این روایت مثل همون مرسله مرحوم صدوق مرسله جازم ایشون هست که قال رسول الله نه، حالا اون که وقتی یه چیز امر میکنه این بگیم اشاره به همون ادب متعارف اون وقت، نه، یعنی عنایت داره. اصل در روایات مولویت، اصلش اینه که نه اینکه دارم یه چیزی
مولویت
اصله، همین داره میگه، اصل در روایات مولویت و حکم اولی بودنه و ابدی و دائمی بودنه، حملش بر عناوین متغیر قرینه واضحی میخواد.
بله،
بله. اگر در روایات داره که لباس بلند بپوشید، نمیگم این بخاطر اینکه زمان عربا اینجوری مرسوم بوده، نه، لباس بلند مستحبه.
بلند نمیگم، الان این کوچالوار که مد شده در 195 کشور دنیا اکثرا لباس رسمیش همین کوچالواره.
حالا این دلیل میشه که ما روایتی که میگه لباس بلند بپوشید اون رو حمله بر عرف زمانه بکنیم، یا بگیم مال اون زمانه یا حکم متغیره؟ نه، حکم مستحبه. لباس سفید، لباس بلند، این چیزیه که خب آداب اسلامی ثابته. این روایت اوله. روایت دومم میخونیم حالا تا بحثش داره که ان المجوس، نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمودن ان المجوس جزوا لحاهم و وفروا شواربهم. این حالا راجع به مجوسه که این تا حدی ظاهره از تاریخ هم میشه دورش کرد غیر از یهوده. و انا نحن نجز الشوارب و نعف اللحا و هی الفطره. اینجا روایته که میگه اونها لحیه هاشون را قطع میکردن و شواربشون را بلند میذاشتن، ولی ما نجز الشوارب و نعف اللحا و هی الفطره. سند این روایت همون بحث قبلیه، چیز جدیدی نیست، مرسله به اسناد جازم مرحوم صدوقه، اما دلالتش حالا دیگه فردا یک شنبه انشاءالله. السلام علیکم.